ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 14 فرازهایی از زندگی شهید سید رضا کامیاب، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید سید رضا کامیاب، تاریخ تولد 5 مرداد 1329، تاریخ شهادت 7 مرداد 1360، محل تولد گناباد نوده میر مهراب، محل شهادت بلوار راه آهن مشهد. آخرین سمت نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. حجت الاسلام سید رضا کامیاب مرداد ماه سال 1329 در روستای نوده میر مهراب از توابع گناباد در خانواده کشاورز و روحانی دیده به جهان گشود. وی از ابتدا تحت تربیت پدر خیش قرار گرفت. از 13 سالگی بنا به علاقه فراوانی که به فراگیری علوم اسلامی داشت وارد حوزه علمیه گناباد شد و پس از مدتی برای ادامه تحصیل به مشهد مقدس عزیمت کرد. سال 1347 با استادان بزرگی همچون استاد تشکر و اسلامشناس بزرگ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آشنا گردید. وی با شهید جوانمرد استاد سید عبدالکریم هاشمی نژاد، حجت الاسلام عباس واعظ طبسی که محور اصلی حرکت‌های اصیل اسلامی در خراسان بودند، همکاری نزدیک داشت. همچنین در درس آیت الله شیخ ابوالحسن شیرازی شرکت جست. سید رضا پس از آشنایی با استاد مرتضی مطهری از افکار و اندیشه های والایش بهره ها گرفت و به عنوان مبلغ آثار ایشان فعالیت داشت. او در جریان جشن های 2500 ساله شاهنشاهی به علت فعالیت های زیاد علیه حکومت وقت از سوی ساواک شناسایی گردید. اما ساواک با هجوم به منزل وی موفق به دستگیری ایشان نگردید. سال 56 در قزوین سخنرانی پرشوری ایراد نمود که منجر به تعطیلی بازار در شهر شد و نامش در لیست سیاه ساواک ثبت گردید. در رمضان سالهای 56 تا 57 با سخنرانی‌های جاذب و جالب خود مردم را به خیابان‌ها کشاند. مردم کرمان هنوز او و منابر داغ و سخنرانی‌های تندش را به خاطر دارند. کامیاب مخفیانه از کرمان به یزد رفت تا تنور مبارزاتی نبرد را داغ‌تر سازد. پس از پیروزی انقلاب درباره جریان‌های انحرافی و کمونیسم و منافقین آگاهی‌های لازم را به مردم منتقل می‌کرد و نقش حساس خیش را در پاسداری از سنگر اسلامی و تمامیت انقلاب به خوبی ایفا نمود. وی عنصر مؤثر و تعیین کننده‌ای در اکثر نهادهای انقلابی شهر مشهد به شمار می‌رفت. او تا لحظه شهادت آموزش و عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ستاد خراسان را بر عهده داشت. سید رضا کامیاب در انتخابات میان دوره‌ای دوم مرداد ماه سال 1360 با رأی قاطع مردم مشهد به نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شد تا اینکه روز چهارشنبه هفتم مرداد 1360 مصادف با 27 رمضان 402 هجری قمری هنگامی که از دفتر حزب جمهوری اسلامی به طرف منظر خود در حال حرکت بود در چهارراه راه آهن مشهد هدف سوءقصد مسلحانه منافقین قرار گرفت. طی آن حادثه دو گلوله به کتف و سر وی اصابت نمود و با دهان روزه به شهادت رسید. از شهید سید رضا کامیاب 5 فرزند، 3 پسر و 2 دختر به یادگار مانده است. مزار این شهید بزرگوار در دارالزهد حرم مطهر رضوی قرار دارد. ناگفته نماند محل شهادت ایشان به نام خیابان شهید کامیاب تغییر نام پیدا کرد. باب دوم، خاطره ای از مادر شهید فاطمه صاحبی. عطری بهشتی. ماهای آخر حاملگیم بود. خواب دیدم توی مسجد هستم. همه جا تاریک بود. گریه می کردم و مرتب امام زمان را صدا می زدم. ناگهان مسجد روشن شد. اطرافم را نگاه کردم تا ببینم روشنایی از کجاست. آقایی از آسمان پایین آمد و پیش پایم ایستاد. بویی خوش در فضا پیچید. از جا بلند شدم. سلام کردم و دوباره زدم زیر گریه. پرسیدند مادر جان چرا غصه میخوری و گریه میکنی؟ بعد دستی به سرم کشیدند و گفتند تو هم نماز میخوانی و هم روزه میگیری. دیگران که نه نماز میخوانند و نه روزه میگیرند باید گریه کنند. ایشان دست در جیب مبارکشان فرو بردند و یک شیشه عطر بیرون آوردند. کمی از عطر شیشه توی دستشان ریختند و بر سرم کشیدند. عطری بهشتی فضا را پر کرد. گوشه عبایشان را گرفتم و پرسیدم شما که هستید؟ جواب دادند همان صاحب از زمانی که صدایش می کردی. آن هنگام یک بار از خواب پریدم. چند روز بعد هم سید رضا به دنیا آمد. باب سوم، خاطره ای از سید محمد کامیاب برادر شهید سرباز امام زمان. سید رضا در دامنه کوه یک سر ریسمان را به کمر خود بسته بود و یک سر ریسمان را به گردن الاغ. با این کار می‌خواست خوابش نبرد. ناگهان الاغ او را 3 کیلومتر از دامنه کوه به ده کشید. تمام لباس، گوشت و پوست او مجروح و جراحت وخیمی به سرش وارد شد. یک سال در گنابات و مشهد تحت معالجه بود. یک روز پدرم سید رضا را در حرم امام هشتم دخیل بست و نذر کرد که اگر شفا گرفت بگذارد طلبگی بخواند و سرباز امام زمان شود. دعای پدر مستجاب شد و برادرم از امام هشتم شفا گرفت. باب چهارم، خاطره ای از حجت الاسلام و المسلمین محمد مدنی دوست شهید. ورود به حوزه علمیه. سه روز در روستای نوده مشغول روزخانی بودم که در منزل پدری سید رضا مهمان شدم. دیدم جوانی رشید و بشاش وارد اتاق شد و شروع به پذیرایی کرد. از آقا سید علی پرسیدم ایشان چه کسی هستند؟ جواب دادند فرزندم سید رضا. پیشنهاد دادم تا ایشان را به حوزه علمیه بفرستند و گفتم به لحاظ مالی در مورد تحصیل فرزندتان نگران نباشید و هیچ مشکلی نیست. فردای آن روز سید رضا به حوزه علمیه گناباد آمد و حدود 2 سال همانجا دروس طلبگی را خواند. باب پنجم، خاطره ای از ابوالقاسم آبسالان، هم حجره ای شهید. درس تفسیر. سال 1347 زلزله ای در منطقه فردوس کاخ به وقوع پیوست. عده‌ای از طلاب برای کمک به زلزله زدگان به این شهر سفر کردند. از جمله می توان به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و سید رضا کامیاب اشاره کرد. در همین سفر سید رضا با حضرت آیت الله خامنه ای از نزدیک آشنا شد و از ایشان خواست که درسی را برای طلاب مشهد و گناباد شروع کنند. آیت الله خامنه ای قبول می کنند و درس تفسیر قرآن را برای عده‌ای مثل سید رضا، من و چند نفر از طلاب تشکیل می دهند. استقبال گرم و پرشور طلاب و دانشجویان از جلسات تفسیر موجب وحشت ساواک گردید که نهایتاً به تعطیلی این درس از طرف منصوران شاه منجر شد. با تعطیل شدن این درس نه تنها رابطه کامیاب با آیت الله خامنه ای قطع نشد، بلکه به صورت مخفی و گسترده تر ادامه یافت و به نشست‌های خصوصی تبدیل شد. به طور کلی این مسئله که اسلام باید دارای حکومت اسلامی باشد تا به وسیله آن احکام اسلامی اجرا گردد، نشأت گرفته از همان درس تفسیر و سایر جلسات آیت الله خامنه ای بود. باب ششم، خاطره ای از سید محمد کامیاب، برادر شهید. سخنرانی. سال 1349 روحانی شهید موسوی قوچانی در فردوس و هنگام سخنرانی دستگیر شد. آیت الله خامنه ای که استاد سید رضا بودند امر فرمودند تا ایشان به فردوس برود و مابقی ماه مبارک رمضان را در آنجا به سخنرانی و تبلیغ بپردازند. ساعت 4 بعد از ظهر بود که با پیکان متعلق به آقای حشمتی فر حرکت کردیم. موقع نماز مغرب و عشا به فردوس رسیدیم. به عنوان رهگذرانی ناشناس وارد مسجد شدیم و در نماز شرکت کردیم. پس از نماز سید رضا گفت بعد افطار در مسجد خواهم بود. امام جماعت پیشنهاد داد بمانید تا شب از محضر سخنرانیتان استفاده کنیم. سید رضا قبول کرد و مراسم بعد از افطار شروع شد. با توجه به زلزله، آوارگی، نبود امکانات، سختی معیشت، بی‌توجهی مسئولین و شرایطی که به مردم حاکم بود، استقبال با شکوهی از سخنرانی شد. در پایان سخنرانی هم مردم با شعار مرگ بر طاغوت، انزجار خود را از وضع موجود نشان دادند. ساواک همان شب دستور دستگیری کامیاب را صادر کرد. اما ایشان به منزل آیت الله ربانی املشی که در فردوس تبعید بودند، رفتند. فردایش کامیاب را به شهربانی بردند و گفتند باید شما را بفرستیم ساواک مشهد. اما با لطف خدا و درایتی که سید رضا به کار گرفت، طوری زمین سازی شد که ایشان رهگذر بودند و به علت اصرار مردم سخنرانی داشتند. ایشان بالاخره چند شبی در فردوس ماندند و علاوه بر مجالس سخنرانی در جلسات خصوصی آیت الله ربانی شرکت کردند تا زمینه های انقلاب را پایه گذاری کنند. باب هفتم، خاطره ای از کوکب کامیاب، خواهر شهید. تأثیر کلام. یک بار ایشان سخنرانی می کرد که ناگهان جمعیت پراکنده شدند. سید رضا پرسیده بود چه شده؟ مردم جواب داده بودند میخواهند شما را دستگیر کنند. خب میخواهند مرا دستگیر کنند، شما چرا میترسید؟ برادرم این را گفته و از مسجد بیرون رفته بود. تعداد زیادی سرباز بیرون مسجد ایستاده و آماده شلیک بودند. سید رضا پرسیده بود چه خبر شده؟ چرا اسلحه کشیدید؟ مگر خلاف کردم؟ یعنی سخنرانی کردن خلاف است؟ تأثیر کلامش آنقدر زیاد بود که سربازها سلاح‌هایشان را روی زمین انداختند. باب هشتم، خاطره ای از حسین صاحبی، دایی شهید. صدای پای ساواک. سال 1353 در پی سخنرانی بر علیه رژیم ستم شاهی تحت تعقیب قرار گرفت و در روستای کلات گناباد در منزل ما مخفی شد. تابستان بود و هوا هم گرم. سید رضا در حیاط خانه خوابیده بود که نیمه های شب تعدادی از مامورین ساواک به پشت بام منزل ما آمدند، اما هوا تاریک بود و او را که توی حیاط خوابیده بود ندیدند. مأمورین شروع به انداختن سنگ به منزل می کنند. یکی از سنگ ها به ظروف کنار حیاط برخورد می کند که سید رضا از خواب می پرد و متوجه نمی شود صدا از کجا و بابت چیست، ولی به هر حال سکوت می کنند. در همین حین من که جهت آبیاری زمین کشاورزی از خانه خارج شده بودم به منزل برگشتم. آن وقت متوجه صدای پا از پشت بام شدم. پیش سید رضا آمدم و او جریان صدای ظروف را به من گفت. به هر صورت شب را تا صبح سپری نمودیم. روز بعد یکی از اهالی به من گفت که آن شب تعدادی از مامورین رژیم شاه ساواک در روستا بودند و نمی‌دانم برای چه کاری در روستا راه می‌رفتند. باب نهم، خاطره ای از مادر شهید، فاطمه صاحبی. خونسردی. یکی از همسایه ها می گفت سید رضا نیمه های شب از او خواسته تا با ماشینش به حرم بروند و هنگام حرکت اعلامیه های امام خمینی را روی سر مردم پخش می کند. همسایه من ترسیده و رو به او گفته بود چرا این کار را می کنی؟ الان ما را دستگیر می کنن. پسرم با خونسردی جواب داده بود دستگیری در کار نیست، اینها را ریختیم و رفتیم. خونسردی سید رضا در چنین شرایطی برای همسایه ما بسیار عجیب می آمد. باب دهم، خاطره ای از ابوالقاسم آبسالان، هم حجره ای شهید. سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب. در زمینه مسائل اجتماعی اسلام خیلی مطالعه داشت. وی از شاگردانی بود که همیشه مطالب درسی آقای خامنه‌ای را می‌نوشت. خوب می‌فهمید و خوب تبلیغ می‌کرد. هنگام برداشت گل زعفران، طلاب گنابادی برای کمک به پدر و مادر درس و بحث را تعطیل می‌کردند و می‌رفتند. سید رضا از دوستانی من جمله من که بیشتر با آنها مأنوس بودند می‌پرسید کجا بودید؟ جواب می دادیم رفتیم کمک پدر و مادر برای برداشت زعفران. با لبی پر از خنده می گفت گل پر کردن به عهده پیرزن هاست. شماها درس و بحث و مسائل انقلاب را رها کردید و رفتید کاری را انجام بدهید که پیرزن ها هم می تونن انجام بدن. ایشان در مسائل فکری و عقیدتی بسیار جدی بود. باب یازدهم، خاطره ی سید حسین کامیاب، پسر شهید. وقتی به شاه پسند آزاد شهر شد، پدرم برای ده شب سخنرانی در شهر آزاد شهر که آن موقع شاه پسند نام داشت حضور داشتند. پس از گذشت 8 شب نیروهای ارتش ایشان را بازداشت می کنند. خبر این دستگیری به مردم میرسد و به دلیل اون سلفتی که میان آنها و پدرم شکل گرفته بود، تعداد بسیاری از آنها که شاهدان میگویند چند هزار نفر بودند، در میدان اصلی شهر و مقابل پاسگاه جمع و خواستار آزادی ایشان میشوند. ماموران ارتش هم که میبینند اوضاع شهر از دستشان خارج شده، ایشان را آزاد میکنند. پدرم بلا فاصله پس از آزاد شدن از بازداشت ماموران ارتش، درست در مقابل پاسگاه سخنرانی مفصلی می کنند و در این سخنرانی می گویند چون این شهر از یوغ رژیم ستمشاهی آزاد شده است، نام آن را از شاه پسند به آزاد شهر تغییر می دهیم. آنهایی که در آن زمان حضور داشتند تعریف می کنند پس از این سخنرانی پارچه نوشته هایی در ابتدا و انتهای شهر نصب شد تا این تغییر نام به اطلاع همگان برسد. منبع: شهرآرا آنلاین، کد خبر 68134، یک شنبه 10 مرداد 95. باب 12، خاطره ای از سید حسن کامیاب، برادر شهید. ضوابط در روابط: به شدت مخالف رابطه بازی و توصیه و سفارش کردن برای دیگران بود. اعتقاد داشت که تمام کارها باید بر اساس ضوابط باشد نه روابط. به همین علت هیچگاه سفارش و توصیه کسی را برای استخدام یا دیگر امور به مسئولان که اغلب از دوستان صمیمیش بودند نکرد. یکی از همسایگان پس از انتخابات مجلس پیش ایشان می رود و می گوید من از اینکه شما درباره استخدام فرزندم به جای زنگ نزدید و سفارش نکردید راضی نیستم. سید رضا در جواب آن فرد می گوید شما باید خودتان بروید و مانند دیگران کارتان را طبق روال عادی پیش ببرید و اگر جایی دیدید که حق شما ضایع می شود به من بگویید تا پیگیری کنم، ولی این که از من می خواهید سفارشتان رو بکنم یا رابطه بازی کنم و حق دیگران را نادیده بگیرم، نه، اهل این کارها نیستم. منبع: شهرآرا آنلاین، کد خبر 68134، یک شنبه 10 مرداد 95. باب 13، خاطره ای از سید محمد کامیاب، برادر شهید. تأثیر شهادت دیگران: در جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی داخل اداره کل آموزش و پرورش بودم که خبر شهادت 72 تن را از طریق رادیو شنیدم. از همانجا سید رضا را از موضوع مطلع کردم که گفت به استانداری بیا. تا ساعت 12 ظهر همگی در استانداری مضطرب بودیم که بهشتی زنده است یا نه. وقتی شهادت ایشان قطعی شد، همراه حاج آقای صادقی، حاج آقای صبحانی و تعداد زیادی با هواپیمای 330 نظامی به مقصد تهران پرواز کردیم. بین راه بر اثر ناراحتی به وجود آمده، سید رضا از حال رفت و بیهوش شد. پس از انجام کمک‌های اولیه، بالاخره ایشان به هوش آمدند. ساعت 3:30 بعد از ظهر رسیدیم تهران و ساعت 5:30 هم به محل ساختمان حزب رفتیم. و پس از جلسه با اصرار بزرگان و مقام معظم رهبری با هنر و آقای رفسنجانی برای حاضرین در خیابان سرچشمه سخنرانی کرد. حدود نیم ساعت برای جمعیت صحبت کردند و سخنرانیش عجیب به دل مردم نشست. همیشه فکر می‌کنم با آن همه خستگی روحی و ناراحتی چون این سخنرانی به جز تسلیم در مقابل مشیت الهی چیز دیگری نمی‌توانست باشد. باب 14، خاطره ای از سید محمد کامیاب، برادر شهید. بزرگترین دشمن: شدیدترین و سرسختترین موضع را در برابر گروهک ها، منافقین و لیبرال ها داشت یادم هست حزب جمهوری اسلامی تازه تشکیل شده بود. در دفتر نشسته بودیم که خبر آوردند منافقین دست به تظاهرات زدند. برادرم در این باره گفت بزرگترین دشمن انقلاب منافقین هستند و شاید شهادت ما به دست همین منافقین باشد. سید رضا این جمله آخر را بارها تکرار کرده بود. باب 15 رمز موفقیت، خاطره ای از ابوالقاسم آبسالان، هم حجره ای شهید. وقتی قول میداد به عهدش وفا میکرد. مثلا اگر قول میداد برود منبر میرفت، حتی اگر ممنوع منبر شده بود. بسیار شجاع بود و هر جا دعوتش میکردند به منبر میرفت. رمز موفقیتش در انقلاب هم همین نترسیش بود. بعضی وقتها که در شورای مرکزی بود تلفن‌های مشکوکی میشد که مثلا سر شما و خانواده‌ات را میبریم و چنین و چنان میکنیم، اما ایشون بی احترام چنین تهدیدهایی کار خودش را انجام میداد. باب 16 روایتی از ابوالقاسم آبسالان در مورد محبوبیت شهید. محبوبیت ایشان از انتخابات مردم مشهد مشخص بود. اصلا اگر محبوبیت نداشت برای نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب نمی شد. با اینکه علمای بزرگتری هم در این انتخابات شرکت کردند، اما سید رضا که 27-28 سال بیشتر نداشت برای مجلس انتخاب شد. قامتی بلند داشت، خوشبیان و خوشمنبر بود و جاذبهش زیاد. همه اینها باعث شد تا رأی قاطع مردم مشهد را از آن خود کند. باب 17 خاطره ای از مادر شهید فاطمه صاحبی. لقمه مادر. مقداری نان، سرشیر و غذا فرستاده بودم برایش. عروسم می گفت سحر روزی که پسرم شهید شد آبگوشت داشتند و سید رضا گفته بود آبگوشت نمی خورم. همسرش گفته بود اگه آبگوشت نمی خوری مادر شما نان و سرشیر فرستاده. سید رضا گفته بود بیاور. هر لقمه ای که می خورد می گفت دست مادرم درد نکند. عروسم همیشه می گفت وقتی به دنیا آمد شیر شما رو خورد و وقتی هم می خواست از دنیا برود نان دست شما رو خورده است. باب 18 خاطره ی ساهر بیدار فریمانی، همسر شهید. طلب شهادت. یک بار دیدم ایشان دستهایش را رو به آسمان گرفته است و از خدا شهادت می خواهد. گفتم شما که اینقدر عاشق شهادت هستید تکلیف من و بچه ها چه می شود؟ در جوابم گفتند شما خدا رو دارید، من از پدر و مادرم گذشتم و اومدم پیش شما، از شما هم میگذرم و میروم پیش خدا. باب 19 روایت مادر شهید فاطمه صاحبی از تعبیر خواب. شب 27 رمضان بود. بعد از اینکه از مسجد آمدم و خوابیدم، نیمه های شب در عالم خواب دیدم امام زمان وارد خانه ما شد. در همین انگام دیدم که آقا سید علی از اتاق بیرون آمد و وضو گرفت و دوباره به اتاق برگشت. آن زمان در روستا برق نبود. یک رادیو داشتیم که بالای سر آقا سید علی روی تاقچه بود. ایشان رفتند و رادیو را روشن کردند. اخبار ساعت 12 ظهر که ظاهرا اخبار استان بود از رادیو پخش می شد. در عالم خواب شنیدم که گوینده رادیو گفت حضرت حجت الاسلام سید رضا کامیاب ساعت 11 ظهر امروز مورد اصابت گلوله منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید. وی با دهان روزه عازم منزل بود که ترور گردید. دیدم امام زمان وارد اتاق گردید و دست در گردن آقا سید علی انداخت. هر دو شروع کردند به گریه. از خواب بیدار شدم. مضطرب و نگران بودم و تا سحر نخوابیدم. صبح نه تلفنی در دسترس بود، نه وسیله‌ای که بتوانیم از روستا به شهر بیاییم. تا ساعت 12 ظهر نگران و پریشان بودم. در همین انگام آقا سید علی آمد داخل حیات و درست مثل همان حالتی که در خواب دیده بودم شروع به وضو گرفتن کرد. مات و مبهوت نگاهش کردم. متوجه نگاهم شد و پرسید چی شده؟ جواب دادم چیزی نیست. آقا سید علی وضویش را گرفت و رفت داخل اتاق، رادیو را روشن کرد. اخبار دقیقا همان مطالبی را که دیشب در عالم خواب شنیده بودم را بیان می کرد. حضرت حجت الاسلام سید رضا کامیاب ساعت 11 ظهر امروز مورد اصابت گلوله منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید. وی با دهان روزه عازم منزل بود که ترور گردید. صدای گریه پدر شهید از اتاق به گوش می رسید. باب بیستم. خاطره ای از طاهر بیدار فریمانی، همسر شهید. برای شهادت تبریک بگویید. صبح روز چهارشنبه 27 ماه رمضان عده‌ای برای تبریک به مناسبت انتخاب ایشان به منزل ما آمدند. سید رضا در جواب تبریک آنها گفت برای شهادت تبریک بگویید. ساعت 11 صبح همان روز ناگهان صدای شلیک گلوله‌ای را شنیدم و بی اختیار تکان خوردم. وقتی به خانه برگشتم یکی از همسایه ها گفت رفت و آمدهای غیر طبیعی توی خیابان به چشم می‌خوره. از یکی شنیدم آقای کامیاب ترور شده. اولش باورم نشد تا اینکه فرزندانم خبر شهادت پدرشان را آوردن. باب 21. خاطره ای از پسر شهید حسین کامیاب. روز ترور به روایت ایشان. از شب قبل گروه که فرقان اعلامیه‌ها و شبنامه‌هایی را در سطح شهر مشهد پخش کرده و علناً نوشته بودند که فردا کامیاب را ترور می‌کنیم. روز حادثه پدرم حدود ساعت 5:30 صبح از منزل خارج شدند و به جلسه‌ای که با طلاب داشتند رفتند و بعد از آن به محل کارشان. ایشان ظهر روز ترور از دفتر حزب جمهوری اسلامی به سمت منزل حرکت می‌کنند. منافقین که از مسیر رفت و آمد هر روزه ایشان اطلاع داشتند در چهارراه راه آهن و درست در مطل خیابان آیت الله عبادی فعلی تصادف و ترافیکی ساختگی ایجاد می کنند تا از سرعت خودروی پدرم کاسته شود. همزمان با توقف در تقاطع راه آهن و خیابان آیت الله عبادی ضارب چندین گلوله به سمت ایشان شلیک می کند که به سر پدرم اصابت می کند. با شلوغ شدن خیابان ضارب و همراهش متواری می شوند. در همین حین آقای سعادت از آشنایان پدرم که متوجه ترور می شود به سرعت با ماشین پدرم ایشان را به بیمارستان امام رضا علیه السلام می رساند. اما چون در آن بیمارستان امکانات لازم برای رسیدگی و مداوای ایشان وجود نداشت با آمبولانس به بیمارستان امدادی منتقل می شوند. که همانجا به شهادت می رسند. خاطرم هست زمانی که ما به اتفاق مادرم، بستگان و آیت الله واعظ طبسی به بیمارستان رسیدیم، جنازه پدر را به سردخانه منتقل کرده بودند و آخرین دیدار من با ایشان در آنجا صورت گرفت. باب 22، روایت مادر شهید فاطمه صاحبی از شهادت ایشان. رفتم بالای سرش، توی سردخانه روی تخت دراز کشیده بود، گریم گرفت. صدای خواهرم در گوشم پیچید: سید رضا برای تو میخندد، چرا گریه میکنی؟ دست خودم نبود، انگار گریه از من جلو گرفته بود که نمیتوانستم خودم را کنترل کنم. باند روی سرش پر از خون بود، خونها توی چشمش رفته بود. هق هق گریم بلندتر شد. خواهرم دوباره گفت: برای چه گریه میکنی؟ رضا برای تو میخندد. نگاهش کردم، چشمهایش باز بود و میخندید. باب 23، روایت سید محمد کامیاب برادر شهید. مردم انگار فرزندشان را از دست داده بودند. در مراسم تشییع جنازه آنچنان استقبالی از این شهید شد که من واقعا نمیتوانم تعریف و وصف کنم. از بیمارستان وقتی که ایشان را تشییع میکردند تا حرم، کل شهر تقریبا تعطیل شده بود و جمعیتی میلیونی در تشییع شهید شرکت کردند و بیشتر آقایان علما و روحانیان حاضر در آن جمع حضور داشتند. تا اینکه به حرم رسیدیم، در صحن امام بعد از اینکه تشییع جنازه انجام شد، حرم مطهر رضوی مملو از جمعیت بود و همه گریه می کردند، گویی که یکی از عزیزانشان را از دست داده بودند. یادم هست زمانی که آیت الله طبسی در وصف برادرم سخنرانی می کردند، چندین بار تحت تأثیر فضای غم‌آلودی که ایجاد شده بود قرار گرفتند و از فرط گریه صحبتهایشان را متوقف کردند. تشییع جنازه که تمام شد، آیت الله طبسی گفتند که شما هر کجا می خواهید و صلاح می دانید ایشان را دفن کنید. گفتم هر جا مصلحت است ایشان را دفن کنید. بالاخره بنا شد که شهید کامیاب را در دارالزهد و در مجاورت حضرت رضا علیه السلام دفن کنیم. به روایت شهرار آنلاین، کد خبر 68134، یک شنبه 10 مرداد ماه 1395. باب 24، روایت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مورد ایشان. برادر بزرگ، آشنایی من با شهید حجت الاسلام کامیاب در سال 1347 بود. زلزله ای در فردوس، گناباد و کاخ رخ داده بود و تلفات و ویرانی های زیادی به بار آورده بود. من با یک هیئت بزرگی از طلاب و غیر طلاب رفتیم فردوس. مدتی آنجا ماندیم که در این مدت طلبه ها به هیئت می آمدند و همکاری می کردند و به مشهد بر می گشتند. شهید کامیاب را برای اولین بار در آنجا دیدم. البته آشنایی خیلی سطحی و بدون یک معرفت حساب شده بین من و ایشان. همینقدر در رأس آنها شهید کامیاب آمدند پیش من و از من درخواست کردند که یک درس تفسیر را شروع کنم. من این درس را شروع کردم و سالها طول کشید. آشنایی ما البته از اینجا شروع شد، اما روز به روز این آشنایی عمیق و وضوح و گسترش بیشتری پیدا کرد و تا آخرین سالهای حیات ایشان که من در مشهد بودم، از مشهد که آمده بودم به تهران، ارتباطمان با ایشان تقریبا پیوسته بود. ایشان یکی از بهترین طلاب مشهد در علاقه مندی به انقلاب و تعهد نسبت به امام و این خط مبارزه بودند. جواب علتی که میگوییم از بهترین طلاب مشهد شاید به این معنا بتوان آن را فرض کرد و جزو بهترین روحانیون سراسر کشور نامید. مشهد و قم و بقیه جاها در این جهت فرقی با هم نداشتند که یک عده‌ای از طلاب چون بسیار علاقمند و متعهد و پابند به این انقلاب بودند، چند مطلب را من درباره تعهد ایشان بیان کنم. یکی از مطالب این است که ایشان برای هر کاری در انجام وظایف نسبت به این خط انقلاب آماده بود. یک وقتی بود که ما با دوستان در مشهد تصمیم گرفتیم که برادران را بفرستیم به شهرهای اطراف مشهد. شهرهای خراسان و بعدها به شهرهای مجاور خراسان و مازندران برای تبلیغ. تبلیغ معارف مبارزه و نهضت که آن وقتها احتیاج به این تبلیغ بود و کار رایج طلاب مبارز و روحانی خیلی ها هم بودند که مثلا آمادگی نداشتند، سختشان بود و با کندی حرکت می کردند. شهید کامیاب جزء خصوصیاتش این بود، هیچ تأملی نداشت و هر جا می گفتیم اینجا مناسب است ایشان آماده بود و می رفت. حتی زحمات زیادی را ایشان متحمل می شد. در منطقه رامیان و گنبد قابوس یقیناً مردم مبارز آنجا و علاقه‌مندان به انقلاب در آنجا خاطرات بسیاری را از همان منطقه‌ای که اسم آوردم با حوادث بسیار زیادی یک ماه رمضان را گذراند که وقتی به مشهد آمد خیلی کلافه بود، اما واقعاً با استحکام ایستاده بود. این یک مطلب در مورد استقامت ایشان بود. یک مطلب دیگر این بود که ایشان یک حالت برادر بزرگی نسبت به بقیه برادرها اعمال می کردند که بسیار هم مفید و لازم بود. هوایجی داشتند، کارهایی داشتند. در مشهد این جوان فاضل علاقمند یک احساس مسئولیتی نسبت به این قضایا می کرد و کارهایشان را راه می انداخت و دنبال کارهایشان حرکت می کرد. یک احساس اینجوری داشت و همان احساسی بود که وقتی به دوران پیروزی انقلاب منتقل می شود، این احساس حالت علاقمندی به همه کارهای اجتماعی و هر کاری که به او معول بشود تبدیل می شود یک چنین وصفی. به هر حال در این جهت همیشان فوق‌العاده بودند. آن وقت طلبه خوش استعدادی بود، درسخوان بود، علاقمند به کارهای علمی بود و به کارهای فکری بسیار علاقمند بود. منبر خوب و خوش ظاهر، خوش باطن و با محتوا خوش لفظ و گرم و گیرایی داشت. برای مثال ایشان به کرمان رفته بودند. در کرمان جزو روحانیون معدودی هستند که کرمانی ها از ایشان خاطرات بسیار خوبی دارند. واقعا یکی از عوامل ورود هیجان همگیر مبارزه در کرمان پیش از پیروزی انقلاب شخص شهید کامیاب بود که بسیار حقوق زیادی آنجا دارد. کرمان و رفسنجان و خیلی جاهای دیگر ایشان مسافرت می کردند. منبر بسیار شیرین، منظم و مرتب و مطلوبی داشت. اول خسارت شهادت ایشان را بگویم. ایشان یکی از عناصر تعیین کننده در وضع تبلیغات اسلامی و انقلابی در خراسان بود. شهادت ایشان واقعا از این جهت یک صدمه بود که ما این را فراموش نباید بکنیم. البته آثار مثبت هم داشت و آثار مثبتش همان اثری است که در شهادت همه شهدای عزیز ما وجود دارد. منتها هر کس به قدر شخصیت خودش اثر می بخشد و هم شهدایی که در جبهه هستند، هم شهدایی که در محراب و در سایر مراکز مبارزات انقلابی شهید شدند، اینها مردم را منسجم می کنند، علاقمند می کنند، خط مبارزه را روشن می کنند، با خون خودشان ادعاهای انقلاب را تثبیت و تحکیم می کنند. اینها همهش وجود دارد و در شهادت این عزیز هم همینها وجود داشت. واقعا مردم در مشهد تکان خوردند. یک هوشیاری و تنبه جدیدی برای همه مردم در شهادت ایشان به وجود آمد. البته بعد از قضایای هفته تیر بود که ایشان شهید شدند و خیلی مردم را نسبت به خط مبارزه معتقدتر و مستحکمتر کرد. اما خسارتهایی هم شهادت ایشان داشت و آن فقدان این شهید و خلأ ناشی از این فقدان بود که یقیناً چیز کمی نبود.
با
باب 25، باب آخر. گوشه ی سخنرانی شهید کامیاب در قبرستان بقیع. ملت ایران می‌خواهد از اجساد خودش پل بسازد تا دیگر ملت‌ها را آزاد کند و آزادی خودسازی را به آنها برگرداند. ملت ایران یک دعوت شخصی ندارد، به منافع شخصی خودش نمی‌اندیشد. ملتی است وقف اسلام، وقف قرآن، وقف ملت‌های مسلمان و مسئول برای نجات محرومین و مغضوبین ذلیل. زندگی، استراحت و هوسرانی و منافع فردی برای ملت ایران قابل تصور نیست. آنچه که قابل تصور هست، بیان رهبر انقلاب در جمع سفرای کشورهای اسلامی که در قم به حضورش مشرف شدند، فرمود: شما رمز پیروزی را پیدا کنید. این همه کنفرانس ها، این همه نشست ها، این همه تصمیم گیری های فلان، اینها دردی را دوا نمی کند. راه پیروزی و رمز پیروزی چیست؟ رهبر انقلاب فرمود: وحدت کلمه، یگانگی و همبستگی. و سپس فرمود: رمز پیروزی شهادت. شهادت یعنی به خون غلطیدن، یعنی مرگ حسینی را پذیرفتن، یعنی مرگ علیوار و زهراوار را قبول کردن، یعنی مرگ طبیعی و در بستر را بر خود حرام کردن. مسلمانان صدر اسلام در همین مدینه و در مکه ننگ می دانستند که در خانه بمیرند، ننگ می دانستند که در بستر بمیرند. می گفتند: در حالی که جبهه و جهاد وجود دارد، چه بهتر با ضربه کفار و مشرکین انسان به زندگی خودش خاتمه بدهد. شهید سید رضا کامیاب.